جان من ایران، قلب من با تو، میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بادا هر پریشانی. جان من تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم. دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو، میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو، میتپد هم پای دلیران.
شبتون بخیر باشه. 21:30 است به وقت ایران، تهران، برنامه ایران جان، ویژه برنامه ایران جان. اما یک بار دیگه مرور بکنیم اطلاعیه ها و اخبار رو. آخرین اطلاعیه‌ای که پلیس منتشر کرد با این مضمون هست: با توجه به حضور گروه های تروریستی و افراد مسلح در برخی از تجمعات دیشب و طراحی آنها برای کشته سازی و تصمیم قاطع مبنی بر عدم مماشات و برخورد قاطع با اغتشاشگران، به خانواده ها اکیداً توصیه می شود از جوانان و نوجوانان خود مراقبت کنند. و اما دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم ایران برای حضور در تجمع بزرگ مردمی در اعتراض به اقدامات تروریستی عوامل آمریکایی صهیونیستی که روز دوشنبه در سراسر کشور به طور همزمان از ساعت 14:02 قرار است برگزار بشود. این تجمع در تهران روز دوشنبه ساعت 14:02 در میدان انقلاب برگزار خواهد شد. اما در این لحظه به رسم و روال هر شب برنامه ایران جان هم گفتگو بکنیم با یکی از خادمان حضرات معصومین علیهم السلام که در طول سالهای خدمتشون تصاویر و روایتهایی رو شاهد و ناظر بودند و دیدند که برای من و شما قطعا جذاب و شیرین و شنیدنی است. جناب آقای حسن علی غلامان عزیز، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به ایران جان.
سلام علیکم، خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیز برنامه خیلی خوب شما سلام عرض میکنم.
الهی که زنده باشین. آقای غلامان چند سالتونه؟ قربونت برم.
من 64 سالم.
64 سال، خدا حفظت بکنه، خدا عمر رو به عزت بده. آقای غلامان از چه سالی و از چند سال پیش این نعمت و این توفیق نصیبت شد؟
من از سال اواخر، یعنی الان دیماه هستیم، دیماه سال 86 لطف کردن، عنایت کردن و اسم رو در جرگه نوکران خادمین ائمه ثبت کرد.
ماشاءالله. آقای غلامان،
بله.
ما هیچ حرف و سخن خاصی نمیخوایم بشنویم، فقط میخوایم روایت‌های مختلفی که در مقاطع مختلف و در شرایط مختلف شما دیدین با چشم و جذاب بوده و تو خاطرتون ثبت شده رو بشنویم، یعنی خاطرات بله. شیرینتون از دوران خدمت، حالا بله. چه اون چه که مختص خود شما بوده اتفاقات جذابی که برای خود شما افتاده و چه آنچه که برای دیگران افتاده و شما دیدین و شنیدین و درک کردین و ملاحظه کردین.
بله بله. خدمتتون عرض کنم که خب در طی مدتی که ما در خدمت خادمین ائمه اطهار بودیم،
بله،
خب اتفاقات شیرین و بعضی موقع گریه داری برای ما رخ داده و خب با توجه به اینکه اکثر این ساخت و سازها در عتبات توسط مردم انجام میشه و بحث اعزامشون و کمک مالی که انجام میدادن، خب خاطرات زیادی رو ما دیدیم یا برای ما گفتن.
بله.
و بعدشون خب واقعا خب جالبه، یعنی ما یکی از دوستانمون که در استان سمنان و در خود شهر سمنان مسئول بحث اعزام و جمع‌آوری نذورات مردم برای ساخت و ساز بودن،
بله،
یک رو برای خود ما تعریف کردن، گفتن که اون محل کار ما در جایی که قرار داشت حداقل 30 تا پله میخورد تا ما بریم تو محل کارمون.
بله.
و میگفتن که هر ماه یه خانم سن بالا، خانم مسنی، این پله ها رو نفس زنان میامدن، یه چند دقیقه میشستن تا نفسشون جا بیاد و بعد مبلغی رو خیلی ناچیزی رو از نظر ما کمک میکردن برای حرمای ائمه اطهار.
بله.
بعد میگفت چند ماه این تکرار شد، ما دیدیم خب این بنده خدا داره سخت این پله رو بیاد بالا. بهشون گفتیم که مادر جون شما نشونه خونتون رو به ما بدید، تلفن به ما بدید، ما زنگ میزنیم و یکی از بچه ها میاد در منزلتون پول رو میگیره و رسیدن بهتون میده. خب این خانم برگشت گفتش که شما تو رو خدا این نعمت رو از من نگیرید، من از در خونمون تا اینجا که دارم میام، هر قدمی که بر میدارم فکر مونم که دارم میرم به زیارت حرم امام حسین و در راه دارم یا زیارتنامه میخونم و یا ذکر میگم، صلوات میفرستم تا میام اینجا، این نعمت رو از من نگیرین. بعد میگفت خیلی برای ما چیز بود که با توجه به کمک مبلغی کمک میکرد ناچیز بود، ولی ما میگفتیم که خب در این خیلی خیر و برکت هست برای این بحث ساخت و ساز. بعد یا در رابطه با بعضی موقع بحث اعزامی که بود از این متورعین می اومدن بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ موضوعی دریافت بکنن، ما نیاز به مثلا نیروهای خدماتی داشتیم که برن اونجا برای کار خدماتی، برگه‌ای می دادیم پر بکنن، مشخصاتشون رو بنویسن، کاری که بلدن بنویسن. یا آقای اومده بودیم استاد دانشگاه هستن، اومدن به عنوان نیروی خدماتی میخواستن برن اونجا.
بله.
بعد من بهشون میگفتم که خب شما الان چی دارین تدریس میکنین تو بحث رایانه و نرم افزار و اینا خیلی تخصص داشتن. گفتم خب حیف شما بخواید برید به عنوان نیروی خدماتی. گفتم من افتخار میکنم که اسم منو ثبت بکنم به عنوان اینکه منم رفتم اونجا عملگی کردم برای ائمه اطهار.
عزیزه.
کلی باشون صحبت کردیم تا بالاخره اعزامشون کردیم به نجف و اونجا رفتن کلی کار سیستم‌های رایانه اونجا رو به روز کردن، راه اندازی کردن، کار کردن فلان. این از این خاطرات خب خیلی زیاده، خیلی زیاده. ما تو بحث انتقال دو تا در بود برای حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام در اصفهان ساخته شده بود تو سال 86، اینا رو می‌خواستیم منتقل کنیم ببریم مهران که تحویل بدیم اونجا ببرن برای کربلا.
بله.
طبق برنامه ریزی که ما داشتیم چند تا استان باید اینو میبردیم و مردم بیان برای زیارت، ما حدود 10 روز در نظر گرفتیم که طول میکشه تا ما برسیم به مهران.
بله.
20 روز ما تو راه بودیم، یعنی به جای 10 روز ما 20 روز تو راه بودیم.
یعنی پیش بینی شما 10 روز بود اما 20 روز طول کشید.
طبق برنامه یه هفته بود، 3 روز هم گذاشته بودیم به عنوان اینکه ممکنه حالا یا فرض کنه اون تریلری که این در رو اون بود برای انتقال یا اتفاق بیفته مثلا حالا خراب بشه یا هجوم مردم، جمعیت، استقبال فلان. گفتم حالا 10 روز دیگه خیلی بالا، 10 روز در نظر گرفته بودیم.
بله.
ولی ما 20 روز تو راه بودیم تا برسونیم اینو به مهران. و یادمه که از سمت منجیل ما می‌خواستیم بریم به سمت زنجان یه راهی بودش از تارم اونا رد میشد. یه روستای ما زمستونم بهمن ما بود، تو زمستون بود، برف و بارون، رسیدیم دیدیم جاده رو بستن. بعد گفتیم کیا بستن؟ که مردم روستا شنیدن این درد مال حرم حضرت ابوالفضل از اینجا میخواد گذر بکنه، راه رو بستن که حتما باید اینجا توقف بکنیم که بیان این زیارت کنن، این در رو بیان زیارت بکنن. بعد نکته جالب بود، من دیدم که تریلر وقتی داشت حرکت میکرد، مردای اون روستا کاپشن و لباساشون رو در میآوردن مینداختن زیر چرخهای ماشین و خانوما چادر یا دست میزنن زیر چادرشون، رو سریاشون در ور میداشتن مینداختن زیر چرخهای ماشین که این تورک بشه. بعد تو همین هم بود من دیدم یه خانم قد خمیده خیلی سن بالا، فکر کنم شاید 80 سنشون بود، یه ظرفی رو سینی دستش بود، هوا سر بود، بخار از این داشت بلند میشد. من دیدم یه چند تا ظرف کوچولو حلوا آورده داره توزیع میکنه. بعد ترک زبانم بودن اونا، من از یک بچه پرسیدم که بپرس آخه این حلوا درست کردن حداقل یک سال زمان میخواد، اینا چجوری متوجه شدن که ما اینجا میخوایم گذر بکنیم و این حلوا رو پخته و آورده داره میده، میگه اینو بدید به این خادمایی که این دروا رو دارن میبرن، بدید به اینا بخورن. و این گفتش که این میگه که من دیشب خوابی دیدم که یه آقای اومد به من گفتش که اگه میخوای بری زیارت کربلا فردا صبح حلوایی درست بکن و یه ماشینی اینجا داره میاد میره به سمت کربلا و برو اون رو زیارت بکن. و من از صبح بلند شدم این حلوا رو درست کردم و این درب حرم حضرت ابوالفضل اومده داره میره اونجا. و این عشق هممون رو در آورد که با اون سن و با اون وضعیت و اینا و این اومده بود اینجوری به استقبال این درب. بعد یا بچه دانشجوهایی که بودن، بچه نخبهی که بودن می اومدن با گره و زاری، چون خب ثبت نامه که میشد شاید بعضی دو سال سه سال تو نوبت بودن تا قسمتشون بشه برن اونجا برای خدمت که انجام بدن.
بله.
می اومدن تو گریه میکردن پیش ما، التماس میکردن بودن ما کاره ای نیستیم که نه شما بنویسید اسم ما رو، ما زودتر بریم، ما مثلا فرض رو میانه دو تا ترم یه فرصتی داریم بیان بریم و کمک بکنیم اونجا.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای غلامی، خوش به سعادتتون، خوش به روزیتون، خوش به رزقتون.
که نه ما که نوکری خادمین رو داریم انجام میدیم،
همین نوکری حضرات معصومین علیهم السلام یک نعمتی است که نصیب هر کسی نمیشه و خوش به سعادت شما که چنین نعمتی رزق و روزیتون شده. آقا یه قولی به ما بدین، به من، به همه رفقام، به همه همکارام تو رادیو مقاومت، رادیو تهران و همه مردمی که صدای ما رو میشنون. اولین سفری که مشرف شدین،
بله،
به نیابت از همه ما یه سلام ویژه بدین و یه زیارت ویژه بکنین.
چشم، حتما انشالله.
الهی که زنده باشی،
انشالله به امید خدا اول شعبان عازم انشالله.
خوش به سعادتت، خوش به سعادت. آقا زنده باشین. یا علی مدد،
لطف کردی، موفق باشین،
شب شما بخیر، خدا حافظ.
خیلی ممنون، شب همتون
زنده باشین، خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ. نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کندن آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم. همه جاوطنم با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و من زنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم، شب شما بخیر باشید. 21:44 است. شما هنوز و همچنان ویژه برنامه ایران جان رو میشنوید از رادیو مقاومت. یک بار دیگه خوش آمد و خیر مقدم میگم محضر همه شنوندگان عزیز و ارزشمند و گرانقدر و نازنین رادیو تهران که در کنار ما هستن از هولوش ساعت 8:30 شب و ویژه برنامه ایران جان رو میشنون. رسیدیم به سخن سردبیر و حضور سید رحیم هاشمی جویباری در استودیو. سید جان سلام، شبت بخیر، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله القاسم الجباری. عرض ارادت خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو مقاومت و رادیو تهران از برنامه ایران جان. باید عرض کنم که میگن آن وقت که پرده ها میفته روایت تازه شروع میشه. میگه همیشه اونهایی که میان تاریخ و یک روایت رو می‌نویسن در عین اتفاق، یعنی در اون آن زمان اتفاق حضور دارن و وقتی که جمع که میشه تازه شروع می‌کنن به نوشتن روایات و روایت‌های اون تازه شروع شده، به خاطر اینکه الان تازه پرده ها میفته و سایت کشور اروپایی رسما اعلام می‌کنن که ما از این حملات تروریستی در تهران حمایت میکنیم.
بله.
و نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل میگه که ما هم حمایت میکنیم، به خاطر اینکه همه میدونن که امریکایی ها و سیا و ما داریم به اینهایی که در تهران میجنگن اسلحه میدیم. که الان دیدم شبکه خبر هم تازه زیرنویساش در رابطه این بوده و خبر رسمیش تایید شده و دارن اعلام میکنن.
با توجه به ریزدی هم که صحبت کردیم ایشون بله بله تایید کرد.
دقیقاً. و با توجه به اینکه میگم حالا که پرده ها میفته شما خبر دارید که گروه هکری هنزله که هنوز تا الان ماهیت واقعی این گروه هنوز مشخص نشده، هرچند که برخی از مجموعه رژیم صهیونیستی حتی اونها رو منتسب میکنن به ایران و یه وقتی در رابطه با موضوع روسیه است، یه وقتی در رابطه با موضوع فلسطینه و اتفاقاتی میفته، الان هم منتسبشون کردن به ایران به خاطر اینکه گروه هنزله اومده پشت پرده ارتباط مسئول میز ایران در موساد که شخصی به نام رحیمی بوده رو اعلام کرده و تازه امروز هم دیدیم که اعلام شده 600 نفر اسامیشون رو توی توییترش مشخصا گفته اینها گروهای بود، آدمهایی بودن که اون لیدر با اینها بودن و
اینجاست مکالمات و گفتگوهاشون رو
منتشر کرده و این که میگم پرده ها که میافتد اینجاست، این که مردم معترض ما حق دارند و اعتراضشون به جاست اما سقفشون از اغتشاشگران جداست اینجاست، این که این اتفاقی که داره میفته به عنوان اعتراض داخل مردم میرن اما عملا به آتش زدن اموال حتی خصوصی مردم. شما تصویر رو احتمالاً باید دیده باشید، این مادر و دختری رو که در رشت شهرستان رشت به شهادت رسیدن، سوخته شدن یا سوزونده شدن، یا این کارمند اورژانس فکر کنم پرستار بودن که این پرستار اگر اشتباه نکنم توی که شهرستان های ما کرمانشاه بود، یا چون خبرش رو میدم که زنده زنده در آتش سوخت و بعضی از این خانه ها و مردم ما میدونن و اعلام کردن، شما توی این صف نمازگزارای دیروز و امروز دیدین که اعلام کردن که اونهایی که میان حدک حرمت میکنن به مکانهای مقدس ما، حتی مساجد و برخی از مساجد حمله میکنن، برخی از مساجد اینجا این پرده ها کاملا افتاده دیگه، لخت عور این رژیم صهیونیستی و این امریکایی ها اینجا کاملا خودش رو نشون داده. اگر اعتراض است، اگر اعتراض در مقابل گرانی هاست، اگر پس موضوع چیه؟ حتی اموال مردم سوزونده میشه و حتی همین مردم کشته میشن. امروز یک عزیزی در تهران در رابطه با یکی از نوجوانهای کشته شده حرف میزد و برادرش زنده است. این دوتا برادر رو شب پنجشنبه در یکی از خیابان‌های شرقی تهران جلوی یک کلانتری این ارزلوباشی که ریخته بودن قمه به دست و ایستاده بودند، برادری که زنده مونده تعریف میکنه، میگه که ما رو به زور بردن جلوی کلانتری بیستی شعار بدید، پشت سرم با قمه به دست ایستاده بودن و میگه که ما در حین اصلا ما با ترسولت شعار بدید شعار ندیم و همونهایی که پشت سر ما ایستاده بودند برادر من رو زدند و در از پشت سر تیر خورد.
همون اراز لوباشی که اینها عرض... مجبور کرده بله، بودن بله، و تهدید بله، کرده بودن که بیان بله، شعار بله.
بله. یعنی مردم رو توی مسیر هم میگیرن به زور میتن اینجای نگهشون میدارن شما وایسید و خودشون عملا میزن. این اون چیزی که طبق اعلامیه هست میگن کشت سازی از مردم داره اتفاق میفته. شیوه های اینجوریه که این روایت ها روایت زنده است، مردم هستن، روایت زنده است، دارن اعلام میکنن که چی بلایی از سرشون میگرن. اینجاست که این پرده ها افتاده و اینجاست که ما بر میگردیم دوباره به اون روایت هایی که عرض میکنم رژیم صهیونیستی و امریکایی ها همچنان به دنبال این نیستند که مردم ما در اعتراضات بتوانن به جایی برسن. اگر قرار به اعتراضات به جایی برسونن، مهمان عزیز امشب اون آقای دکتر فادی زادی در تو این خانومی که فرزندش رو رسون در امریکا به مدرسهش و پلیس مهاجرت این خانم رو به سادگی کشت و ازش ترامپ حمایت کرد. الان چند روزی هست در امریکا در تظاهراتی که علیه پلیس و دولتشون بلند شده و همچنان درگیری اونجا وجود داره. میگه پلیس کار درستی کرد و از خودش دفاع میکرد، در صورتی که اینجا نیروی انتظامی تا پنجشنبه شب از خودش سه صدر نشون داد،
دفاعی هم نکرد،
ایستاد و دفاع هم نکرد. ببینید عزیزان ما در کرمانشاه به شهادت رسیدن، در تهران و برخی از استانها، از هر استان یکی دو تا سه تا از پلیس انتظامی ما،
افسران نیروی
انتظامی ما به شهادت رسیدند و این که فقط ایستادند. اما زمانی که پرده ها افتاد و این روایت اینجاست دیگه، وقتی پرده ها افتاده الان دیگه واقعیت نشون داده شده، دیگه پلیس ما با اختشاش مماشاتی ندارد، اینجا دیگه اعتراض نیست. هرچند که همین پلیس ما اعلام میکنه صف معترضین جداست، اعتراضشون بر حق است و این اعتراض رو قبول داریم، اما صف اختشاش جداست و در مقابلشون میایستیم.
آقای عزیزی نکته خوبی رو اشاره کردن با دلیل و مدرک و مستندات که حتی دیگه الان از اختشاش هم گذشته، یک عملیات تروریستی برنامه‌ریزی شده بود.
بله 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 بله.
یعنی با اینکه خب ما تو خبرها شنیدیم، شما الان اشاره کردید که زیرنویس شبکه خبر هم تایید کرد ورود سلاح‌های آمریکایی و بله. اسرائیلی و انگلیسی به ایران و سلاح‌هایی که دست تروریست‌هایی که بین مردم بودن و مردم رو می‌کشتن سلاح‌های آمریکایی و انگلیسی بوده، این کاملا مشخصه که دیگه یک اختشاش نیست و یک عملیات تروریستی برنامه‌ریزی شده است.
در اختشاشات سال 1401 و یه جایی هست این که میگم پرده ها میفته، خبرنگاری بی‌بی‌سی دعوت کرده از جان بولتون صحبت کنه و باش داره صحبت میکنه و بهش میگه که بله شما الان دیدید که معترضین دست به سلاح شدن و در مقابل حکومت مرکزی قبولش ندارن و داره میجنگه. جان بولتون میگه بله من دیدم که به اونها امریکایی ها و اسرائیلشون سلاح رسونده. خبرنگار بی‌بی‌سی میگه نه، شما اگر دیدید منظورتون که در کمپ کردستان عراق دیدید دیگه. میگه نه، من دیدم که در ایران سلاح دارن و این سلاح های امریکایی دستشون هست. اسرائیل میگه نه، منظورتون اینه که شنیدین دیگه که گفتن میخوام برسونن. و سه بار میگه و جامعه تو میگه نه من دیدم. خب این که این برنامه ریزی، بله برنامه ریزی، میخواستم برسم به این نکته، این برنامه ریزیه، این دقیقا برنامه ریزیه. کجاش برنامه ریزیه؟ یه نمونه مشابه آقای دکتر ایزدی از لیبی عرض فرمودند، من از حلب میگم. حلبی که در طول 6-7 سال جنگ سوریه خیلی زود تونست محاصره رو بشکنه، خیلی زود تونست جامعیت شهری کامل حلب رو نگه داره و خیلی زود تونست برگرده به سال 1396-95 بعد از کمتر دو سال و نیم که بیشتر سوریه تا زمستون 99 هم حتی غرب حلب درگیر بود، شهر خودش رو بتونه برگردونه، این جامعیت شهری. اما امروز چه شده؟ امریکایی هایی که حمایت میکردن از جولانی و میگفتن این حکومتی است که آمده بر ضد حکومت قبلی اسد ایستاده و مردم باهاشون همراه هستند و در طی این یک سال بالغ بر چند هزار نفر از مردم سوریه گم و گور شدند و الان شما دارید نگاه می‌کنید حلبی که آن زمان درگیری نداشت، زمان جنگ داخل شهر درگیر نشده بودند و بخشی از قسمت راموسه شرق شهر تا شمال شرقی نزدیک نیرب این منطقه درگیر شده بودن و اصطلاحا میگفتن محله اصلی و بخش اعظم شهر آزاد بود، الان میبینید داخل حلب درگیریه. خب مگه این آزادی امریکایی نبود که براشون آوردن؟ مگر این حمایت امریکایی نبود که براشون آوردن؟ مگر این آزاد کردن مردم از دست دولت بشار اسد نبود؟ پس چی شده امروز که امریکایی حضور دارن اما رژیم صهیونیستی تا بلندی های اونایترا رو کم گرفته، دیگه به جولان هم رضایت نداده؟ چطور شده که امروز رژیم صهیونیستی حتی از مردم سویدا و دروزی های سویدا حمایت میکنن، اونها رو اعلام میکنه که منطقه خود مختار بشود، اگر کسی به اونها حمله کنه در مقابل ما ایستاده؟ و میبینید الان یک منطقه از شمال دست یک مجموعه همسایه شمالی است، منطقه شرق فرات دست منطقه کرد هاست که امریکایی‌ها دارن نفت اونجا رو میبرن، مناطق جنوبی رو که رژیم صهیونیستی از درعا، سویدا و قنیطره و جولان رو گرفته بود که ترامپ اعلام کرد ما جولان بهشون دادیم دیگه. یعنی سال 1982 در سازمان ملل به عنوان اشغالگر شناخته شد و باید باز میگردون این سرزمین رو. امروز میگه نه، ما بهشون تحویل دادیم، حالا فعلا در قنیطره هستن برای تامین امنیت خودشون. این آزادی امریکایی و حمایت امریکایی برای مردم سوریه بود، سوریه‌ای که نزدیک بود و سوریه‌ای که الان چند روزی هست از سالگرد شهادت حاج قاسم داریم میگذاریم، که همیشه این جمله ایشون از این نگاه که اگر سوریه از دست برود ما باید در ایران از خودمون دفاع کنیم در مقابل رژیم صهیونیستی، و امروز داریم میبینیم اونجا آزادی امریکایی مردمشون به هم ریخته و چند دستگی و به سمت تجزیه شدن، مثل مدل لیبی و مثل مدلی که برای سومالی هم در نظر دارن، مثلا سومالیلند. و این فشاری است که میارن. برخی فکر میکنن که واقعا گل و بلبل امریکایی قرار بیان کاری رو انجام بدند، مثل ونزوئلا که از این زنی که جایزه نوبل رو گرفته بود حمایت میکرد، اما وقتی که دستش به منابع نفتی رسید و مادورو رو برداشت گفت نه اینا به درد نمیخوره، خودمون مدیریت میکنیم. و امثال خورده پهلوی که یه وقتا یه حرفایی رو میزنن واقعا خنده داره. اونجوری شما فرمودید و همه میدونن 60 خورده سال سر نشسته دیوار پول در نیاورده، کار نکرده،
هنوز دستش توی جیبه
مادرشه و از دزدی
های... میخواد بیاد ایران رو
و از دزدی هایی که از ایران کردن. این سوء استفاده از احساسات مردم، از احساسات جوان های ماست که اونها رو به خیابون ها میخوان بکشونن. خوشبختانه دیروز امروز داریم میبینیم که صف معترضین واقعا داره جدا میشه ازشون و دیگه عملیات گروهک هاست و مجموعه‌ای که پلیس ما داره مقتدرانه اقدام میکنه و انشالله نتایج خوبی رو هم گرفته، که شما فرمودید 200 نفر رو دیشب در کشور گرفتن، در کرج گرفتن، و انشالله روی ادامه داشته باشه.
انشالله. خیلی ممنونم سید جان.
خواهش میکنم. من
خدا قوت بده.
پرشونگی کردم.
زنده باشین.
عرض ارادت دارم یک بار دیگه خدمت تمام شنوندگان رادیو مقاومت و رادیو تهران. شبتون بخیر.
درود بر تو. شبت بخیر. خیلی متشکرم از اینکه هنوزم کنار مایید. و اما یک بار دیگه اطلاعی پلیس رو با شما شنوندگان عزیز رادیو مقاومت و رادیو تهران مرور بکنیم. با توجه به حضور گروه های تروریستی و افراد مسلح در برخی از تجمعات دیشب و طراحی آنها برای کشته سازی و البته تصمیم قاطع مبنی بر عدم مماشات و برخورد قاطع با اختشاشگران، به خانواده ها اکیداً توصیه می شود از جوانان و نوجوانان خود مراقبت کنند.
و یک بار دیگه حضورتون عرض بکنم که